تهران، شبکه رادیویی ورزش. ازتون دعوت میکنیم همیشه با ورزش رو بشنوید.
همیشه همیشه با ورزش، با ورزش، با ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما دوستان گرامی، همراهان محترم رادیو ورزش و این برنامه همیشه با ورزش. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه تا هولوش ساعت 8 شب 20. امیدوارم حتما همراه و مخاطب برنامه خودتون باشید. تسلیت عرض می‌کنیم فرارسیدن سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان و از شما دعوت می‌کنیم همراه و مخاطب ما باشید تا پایان برنامه. راجع به موضوع برنامه، احتمالاً دوستانی که همیشه با ورزش رو پیگیری کردن در جریان هستند، اما ما در طول این هفته به سراغ یکی از موضوعاتی رفتیم که توی همین چند روز اخیر محل بحث شده، هرچند که قدمت این مبحث بسیار زیاد هست. در طول سالیان مختلف از زمانی که ما سازمان تربیت بدنی رو داشتیم و بعدش امروز که وزارت ورزش و جوانان سالهاست شکل گرفته، بحث در واقع مسئولیت فدراسیون‌های ورزشی و انتخاب رئیس برای فدراسیون‌ها و مجامع انتخاباتی همیشه به عنوان یک سوژه‌ای بوده که رسانه‌های مختلف بهش پرداختن، مسئولان وقت ورزش نسبت بهش حساسیت داشتن و همیشه هم یک سری نکات راجبش وجود داشته، شایبه‌هایی در مورد مهندسی برخی از مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها و در کنارش اینکه تا چه اندازه عدالت برای برگزاری انتخابات فدراسیون های مختلف مورد توجه قرار میگیره. اما توی این چند روز اخیر بر اساس اظهار نظری که وزیر محترم ورزش و جوانان در مورد مجامع انتخاباتی و شیوه انتخاب رؤسای فدراسیون ها مطرح کردن، رسانه های مختلف و کارشناسان اومدن و دارن نظرهاشون رو به شکل ها و روش های گوناگون مطرح میکنن. در برنامه همیشه با ورزش هم ما به این مبحث پرداختیم. یک هفته هست که حالا 4-5 روزی هست که راجبش داریم صحبت میکنیم. امروز جمع‌بندی بحث قرار هست که خدمت یکی از چهره‌های حقوقی باشیم. معاون محترم وزارت ورزش و جوانان به ما قول دادن، حالا امیدواریم که انشالله ایشون هم سر قول و وعده‌شون بمونن، ما خدمت آقای اسفقیان هم باشیم و این بحث رو با حضور ایشون به یک جمع‌بندی نهایی برسونیم. از شما دعوت میکنیم حتما مخاطب ما باشید، نظراتون رو به ما بگید. 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیام کوتاه شبکه ورزش 30306 هم در اختیار شماست و میتونید نظرها و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. درود به همه شما دوستان گرامی، همونطور که در جریان هستید ما در این برنامه همراهیم با کارشناس خوب شبکه ورزش جناب مازیار مهرانی عزیز که خدمتشون هستیم. آقای مهرانی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
درود بر شما همچنین شنوندگان ارجمند، بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. بحث مجامع انتخاباتی طی این روزهایی که خدمت دوستان بودیم همراه بود با نظراتی که کارشناسان در بخش‌های مختلف مطرح کردن. یکی از موضوعاتی که توی این چند روز بهش پرداختیم این بود که وقتی وزارت ورزش و جوانان به دنبال این هست که رئیسی که دورش تمام شده ایفای نقش یا شکل بهتری اعمال نفوذ نکنه برای ایجاد یک مسیری که خودش یا یک فردی متناسب با انتظار او مسئولیت دوره بعدی رو از این مجمع نگیره، چه ضمانتی وجود داره سرپرستی که وزارت ورزش و جوانان بخواد انتخاب بکنه همین مسیر رو در بعدی دیگر پیش نگیره، مثلا احیانا نمایندگی وزارت ورزش و جوانان رو اون سرپرست به عهده نگیره که یا خودش در واقع در انتخابات شرکت کنه یا یک فردی که مد نظر وزارتخانه هست رأی بیاره؟ خدمت شما هستیم، نظر و دیدگاه جناب عالی.
حالا اجازه بدید که در حقیقت این بحث رو یک جور دیگه مطرح بکنیم،
اون
این که اگر ادعای دوستان در وزارت ورزش و جوانان این هست که رئیس فدراسیون اختیار لازم رو داره برای اینکه چینش بکنه و آرای مورد نیاز خودش رو جمع بکنه، رایزنی بکنه و از این به اصطلاح فرصتی که داره استفاده بکنه، سوال رو بهتر اینطور مطرح بکنیم که آیا سرپرستی که از سوی وزیر ورزش و جوانان منتصب می شود در فدراسیون، آیا رانت اون سرپرست قوی تر از رئیس فدراسیون نیست؟ رئیس فدراسیون یادمون باشه که به هر شکل رأی خودش رو از اعضای مجمع گرفته، مشروعیتش رو از مجمع عمومی فدراسیون‌های ورزشی گرفته، اما سرپرست مشروعیتش رو از کی گرفته؟ سرپرست مشروعیتش رو از وزیر ورزش و جوانان گرفته. این یک مطلب. مطلب دوم این که متاسفانه برخی از سرپرستان فدراسیون‌های ورزشی از همین مشروعیتی که از وزیر محترم ورزش و جوانان گرفتن سوء استفاده دارن میکنن.
خب
و این در گذشته هم به چشم اومده، دیده شده و اینطور تلقی میشود برای اعضای مجمع عمومی که وزیر محترم، حالا در هر دوره، چون ما داریم راجع به این دوره کاری آقای دنیا مالی صحبت میکنیم، در این دوره اگر که یک سرپرستی رو معرفی میکنه بالای سر فدراسیون میگذاره، پس ما باید این فرصت رو، این حق رو قائل باشیم برای به هر حال مسئولان جدید وزارت ورزش و جوانان که بیان تعیین تکلیف بکنن برای اعضای مجمع عمومی. خب کدوم یکی از این دو کار درسته؟ اگر بنابر این هست که ما رویه ای رو اصلاح بکنیم، مشکلی رو حل بکنیم و به این نتیجه رسیدیم که به این شکل برگزاری انتخابات فدراسیون های ورزشی درست نیست، مشکلی رو که ایجاد شده و این مشکل هم از ناحیه وزارت ورزش و جوانان بوده و این مشکل هم برمیگرده به اساسنامه که دستپخت وزارت ورزش و جوانانه که به تصویب دولت و عرض به خدمت شما تایید شورای محترم نگهبان رسیده، ما بیایم این مسئله رو حل بکنیم. بله، ما در گذشته برنامه‌های متعددی داشتیم مبنی بر این که اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی ایرادهای فراوانی داره. در همین برنامه این هفته هم به مواردی اشاره کردیم، چون حالا بحث ما بحث اصلاح اساسنامه نیست، طبیعتاً خیلی باز نکردیم مسائل رو، اما در گذشته گفته شده، در این چند برنامه هم اشاراتی شده. این اساسنامه دستپخت خود وزارت ورزش جوانانه. خب حالا یک گروه جدیدی آمده در دولت جدید، قرار بر این هستش که اصلاحاتی در حوزه ورزش قهرمانی انجام بشه. این اصلاح بعد از کجا شروع بشه؟ از یک دستوری که خارج از قاعده هست، خارج از اساسنامه هست، بدون اینکه یک رئیسی معزول بشود، بدون اینکه یک رئیسی 3 ماه غیبت داشته باشه در محل کارش، ما بیایم به بهانه اتمام دوره کاری 4 سالش یک سرپرست بگذاریم بالای سر یک فدراسیونی که چه اتفاقی بیفته، چه مشکلی رو قرار ما حل بکنیم؟ راهکارهای فراوانی وجود داره که ما با اصلاح اساسنامه، با اصلاح آیین‌نامه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی یک رفرم، یک انقلاب رو در حوزه ورزش قهرمانی ایجاد بکنیم و این سند افتخارش هم به نام وزیر محترم ورزش جوانان زده میشه. مشروط بر این که ما بیایم کار پایه‌ای انجام بدیم، یه کار زیربنایی انجام بدیم، اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی رو اصلاح کنیم. به چه شکلی اصلاح بکنیم؟ به جای اینکه قدرت در دست هیئت‌های ورزشی باشه، ما با افزایش تعداد اعضای مجامع عمومی فدراسیون‌های ورزشی، استفاده از کارشناسان خبره، استفاده از قهرمانان ملی، استفاده از داوران ملی، خدمت شما عرض بکنم که و کسانی که به واقع صاحبان اصلی اون رشته هستند، خاک اون رشته ورزشی رو خوردن، اینها رو در اساسنامه‌مون بگنجونیم، تعداد اعضای مجمع رو اضافه بکنیم، قدرت و اختیار رو بدیم به باشگاه‌ها و با اصلاح اساسنامه فدراسیون ورزشی خیال آسوده داشته باشیم که مجمع خودش بر اساس مصلحت اون رشته ورزشی، بر اساس نوع کار کرده رئیس فدراسیون، بر اساس حضور و افراد قدرتمند میاد و آینده خودش رو انتخاب میکنه. اما اینکه ما یک نگاه قیم آبانه داشته باشیم که ما باید حتما بیایم تعیین تکلیف بکنیم برای فدراسیون ها که فدراسیون ها به هر حال دچار اشتباه نشن، فدراسیون ها رأی اشتباهی رو ندن، آدم ها رو کنار بگذاریم، یک سرپرستی رو با حکم وزیر بیاریم بالا سر فدراسیون بگذاریم که این سرپرست خودش شده مدعی فدراسیون، یعنی طوری صحبت میکنه که کنهو قراره که ایشون رئیس فدراسیون بشه. من سوال میخوام بپرسم از جناب آقای اسبقیان، انشالله که روی خط برنامه بیان، که شما چطور آمدید این دستورالعمل رو اجرایی کردید، انتخابات 5 فدراسیون ورزشی رو روندش رو متوقف کردید بدون اینکه موضع وزارت ورزش جوانان رو مشخص بکنید که آیا سرپرست منصوب وزیر محترم ورزش جوانان می تواند در انتخابات شرکت بکند یا نمی تواند؟ این سوال رو قبلا از جناب آقای اسبقیان پرسیدن، ایشون فرمودن که ما قراره در این رابطه تصمیم گیری کنیم. شما اول باید تصمیماتتون رو بگیرید، سیاستتون رو مشخص بکنید، خط مشیتون رو روشن بکنید، همه در حقیقت مسائل رو که تبیین کردید، زیر و بم کار رو دیدید، نقاط ضعف و قوت رو دیدید، نظرات مختلف کارشناسان رو شنیدید، آنگاه بیاید اعلام بکنید، که اونم نیاز نیست خود وزیر محترم اعلام بکنه، خود آقای اسبقیان اعلام بکنه، بگه که ما به این نتیجه رسیدیم که سرپرست بگذاریم، اساسنامه رو اصلاح کردیم یا در شرف اصلاح هست، اما این سرپرست محترم حق ندارد که خودش به عنوان نامزد در انتخابات شرکت بکند. ما بارها و بارها متاسفانه این سیاست‌های متناقض رو و رفتارهای متناقض رو دیدیم و از این نوع به اصطلاح اعمال سیاست و روش تاکنون ما هیچ طرفی نبستیم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات جناب عالی. فقط این نکته رو اشاره بکنم راجع به متن اساسنامه، در واقع اساسنامه‌ای که الان امروز به عنوان اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری در کشورمون میشناسیم، روز چهارشنبه 9 تیر ماه سال 1400 در واقع مورد بررسی قرار گرفت، مغایر با شرع و قانون شناخته نشد و به تایید شورای نگهبان رسید. اساسنامه‌ای که روندش از سال 1398 از 14 مهر ماه سال 98 با طرحش در هیئت وزیران شروع شده بود و در واقع به سرانجام رسید. این که حالا امروز محل بحث شده موضوعی هست که میشه راجبش بسیار صحبت کرد. امیدوارم همراه و مخاطب ما باشید. مروری بر تازه ترین خبرهای ورزش ایران و جهان.
ایران با خوششانسی از صد کره شمالی گذشت. تیم ملی کشورمان در مقدماتی جام جهانی 2026 و یک بازی سخت مقابل کره شمالی به برتری رسید. با توجه به این نتیجه تیم ملی کشورمون همچنان صدرنشین گروه آ باقی ماند و کره شمالی با 2 امتیاز در قعر جدول قرار گرفت. هندبال جام باشگاه‌های آسیا، پیروزی صنعت مس مقابل عمان. صنعت مس ایران برابر نماینده عمان به یک پیروزی پرگل در جام باشگاه‌های هندبال آسیا دست یافت. بادامکی جایگزین خلیلی مدیر آکادمی پرسپولیس شد. معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با حفظ سمت به عنوان مدیر جدید آکادمی فوتبال پرسپولیس انتخاب شد. باشگاه پرسپولیس از زحمات محسن خلیلی در سالهای گذشته تقدیر و تشکر کرد. رئیس انجمن فریزبی ایران ابقا شد. با حکم رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی، رئیس انجمن فریزبی ابقا شد. علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با صدور حکمی علی زاکریان را به عنوان رئیس انجمن فریزبی منصوب کرد. زاکریان در حال حاضر 5 سال است که ریاست انجمن فریزبی ایران را بر عهده دارد. آغاز اردوی آمادگی تیم ملی شمشیربازی صابر بانوان. بانوان صابریست ایران وارد اردوی تمرینی شدند. بر اساس خبری از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، اردوی آمادگی تیم ملی بانوان در اسلحه صابر از 24 تا 30 آبان ماه در آکادمی ملی المپیک تهران برگزار می شود. و آخرین خبر این که با هزینه 55 میلیارد تومانی افتتاح همزمان 88 پروژه تنیس در ایران صورت گرفت. با حضور وزیر ورزش، 88 زمین تنیس، پدل و تنیس ساحلی در سراسر ایران افتتاح شد. شما شنونده شبکه رادیوی ورزش و این برنامه همیشه با ورزش هستید. 18:48 هست و ما در طول این هفته راجع به مجامع انتخاباتی فدراسیون‌های مختلف داریم صحبت می‌کنیم. محوریتش هم بر اساس مطالبی هست که وزیر ورزش و جوانان اخیراً مطرح کرد. حالا خود وزارتخانه هم در اطلاع رسانی های بعدی سعی کرد راجع به این موضوع توضیحات بیشتری رو ارائه بکنه که البته با واکنش های زیادی از سوی متخصصان و کارشناسان ورزش کشور روبرو شده و بخش زیادی معتقد هستن که مسیری که داره دنبال میشه ممکن هست حواشی زیادی رو برای ورزش به همراه داشته باشه، جدا از این که خیلی ها معتقد هستن که به هر حال عملی که داره اتفاق میفته خلاف رویه و اساسنامه و حتی آیین‌نامه هست که در این باره وجود داره. در این خصوص میخوایم گفتگو بکنیم با یکی از چهره‌های حقوقی و دانشگاهی کشورمون که سالهاست به عنوان وکیل حوزه ورزش هم دارن فعالیت میکنن و پرونده‌های بزرگی رو هم در سطح بین‌الملل داشتن و قطعاً میتونن به بحث برنامه‌ام خیلی کمک بکنن. جناب آقای دکتر امیر ساعد وکیل الان همراه ما هستند و دقایق ان شاءالله خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
سلام بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای درخشنده عزیز و همینطور جناب آقای مهرانی گرامی، در خدمتتون
هستم. درود به شما، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا من یه اشاره‌ای کردم به آنچه که سبب شده ما در این هفته در برنامه همیشه با ورزش به سراغ مجامع انتخاباتی بریم. خیلی خلاصه من اشاره کنم و بعد دوست دارم شما نظرتون رو بفرمایید در این باره که به هر حال وزیر محترم ورزش جوانان معتقد هستن که مجامع انتخاباتی رویه غیر از این چیزی که امروز هست باید داشته باشن. گفتن که یک رئیس فدراسیون با پایان دوره 4 سالش بایستی کنار بره و بعد یک سرپرست که از سوی وزارت ورزش معرفی خواهد شد مسئولیت رو به عهده بگیره و فرایند انتخابات رو برگزار بکنه، در حالی که ما در یک آیین‌نامه تحت عنوان آیین‌نامه وثاقت و امانت در این باره یک نص صریح داریم. اشاره شده به این که 120 روز قبل از در واقع پایان دوره یک رئیس او بایستی مقدمات برگزاری انتخابات و مجمع رو فراهم بکنه و البته معاون قهرمانی وزارت ورزش هم گفتن که این آیین‌نامه برای ما سند بالادستی نیست. با این مقدمه و اشاره‌ای که بنده داشتم شما توضیحات خودتون رو بفرمایید و بعد انشالله خدمت شما خواهیم بود با سوالاتی که وجود داره.
خیلی متشکرم از توضیح در واقع مقدماتی که ارائه فرمودید.
خواهش می‌کنم.
من فکر می‌کنم باید ما یک تصویر کاملی از این تابلوی نقاشی که در مقابل دیدگان مخاطبین محترم قرار بدیم رو ابتدا در موردش توضیح بدیم. ببینید ما از یک طرف دغدغه‌ای رو داریم در برخی فدراسیون‌های ورزشی که یک رئیس محترم فدراسیون در یک دوره 4 ساله‌ای که تشریف میارن و سکانداری فدراسیون رو به دست میگیرن، یکی از برنامه‌های جدیشون این هست که در طول این 4 سال رؤسای هیئت‌های استانی رو از افراد نزدیک به خودشون در واقع قرار بدهند.
درست.
با حضور در انتخابات هیئت‌های استانی، با یک سری امتیازات، با یک سری ارتباطاتی که برقرار می‌شود، تا عملاً اصلی ترین رکن انتخاباتی در مجمع عمومی فدراسیون ورزشی که همون رؤسای هیئت‌های استانی هستند بتوانند با غلبه رأی، با اکثریت رأیی که برای رئیس فدراسیون در انتخابات بعدی ایجاد میکنن، به نوعی حضور اون رئیس فدراسیون رو در موقعیت و کرسی خودش تضمین بکنن. این یک در واقع گوشه از اون فساد، اون دغدغه‌مندی و نگرانی هست که ما در مورد مدیریت و حکمرانی در ورزش کشور خودمون باهاشون برو هستیم.
درست.
اما روی دیگر سکه یا سمت دیگر این تابلوی نقاشی کجاست؟ زمانی هست که نهاد حاکمیت به عنوان وزارت ورزش و جوانان در نقش یک به تعبیری بگم متولی یا قیم وارد عمل می شود و می گوید رئیس فدراسیون با پایان دوره من شما رو عزل می کنم.
خوب.
یک فردی رو به عنوان یک سرپرست می گذارم و این سرپرست امور مربوط به در حقیقت انتخابات رو باید دنبال کنه، فارغ از این که ما به لحاظ اساسنامه‌ای و حقوقی مشخصا دبیر فدراسیون رو مجری برگزاری انتخابات میدانیم. اما حقیقت این است چه رئیس فدراسیون چه سرپرست فدراسیون وقتی حضور دارد میتواند نقش قابل توجهی در جهت‌دهی اون فرایند برگزاری انتخابات داشته باشه. خب حالا این در واقع سرپرستی که وزارتخانه میآید منصوب میکند چه آثار مثبت یا منفی داره؟ آثار منفی اون این هست که از یک طرف ممکنه این شایعه رو ایجاد بکند که وقتی وزارتخانه میآید فردی رو خودش منصوب میکنه به عنوان سرپرست، مبادا دولت و وزارتخانه تلاش دارد در فرایند برگزاری انتخابات گزینه خاصی که مورد نظر خودش هست رو در فرایند انتخابات وارد بکنه و او در واقع از صندوق رأی خارج بشود. همینطور یکی دیگه از آثار نامطلوب منصوب کردن سرپرست این هست که اساساً وقتی یک فدراسیون برای یک مدت موقت در اختیار سرپرست قرار میگیره، یه جورایی اون فدراسیون به کما میرود. یعنی عملا برنامه ریزی ها برای توسعه فعالیت های ورزشی در اون فدراسیون، خیلی از عزل و نصب هایی که چه جنبه های فنی چه جنبه های مدیریتی داره، اینها همگی با یک نوع توقف در واقع مواجه میشه و طبیعی است که میتونه بر سطح کیفی اداره فدراسیون و به تبع اون سطح کیفی تیم های ورزشی مربوط به اون فدراسیون اثر نامناسب خودشو بذاره. اما از طرف جنبه مثبتش، اگر این واقعیتی رو که ابتدا توضیح دادم باور کنیم که در برخی از فدراسیون ها متاسفانه برخی که تعدادشون حتما انشاءالله خیلی کم هست، از رؤسای فدراسیون از موقعیت خودشون سوء استفاده می کنند برای اینکه به نوعی مهندسی بکنند اکثریت آرای در واقع مجمع انتخاباتی رو، خب در این صورت نصب یک سرپرست می تواند این امید رو ایجاد بکنه که یک رقابت سالمتر و بی‌طرفانه تری شکل بگیره. حالا با این نگاه، راهکار ما برای اینکه یک توازنی بین هم حق رئیس فدراسیون به عنوان فردی که دارای جایگاه رسمی هست و عملا او عزل شده است برای اینکه وارد انتخابات بشه، برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی، و هم در این حال اینکه مبادا از طرف نهاد وزارتخانه با گذاشتن سرپرست یک در واقع مسیر نامناسبی در انتخابات طی بشود، ما دو سه تا در واقع الزام رو باید برای وزارتخانه در نظر بگیریم. الزام اول اینکه در چنین وضعیتی حتما نباید فردی که به عنوان سرپرست تعیین می‌شود خودش کاندیدا باشد. به هیچ وجه نباید این فرد زینف باشد در انتخابات. در این صورت اصلا کلن اون فلسفه وجودی این اقدام برای منصوب کردن سرپرست زیر سوال رفته است. نکته دوم که خیلی مهم هست اینه که ما باید بریم به این سمت. ممکنه بعضی از عزیزان من در مسئولیت‌های رئیس فدراسیون هستن دلگیر بشن از این حرف من، اما باید واقعیتی رو بپذیریم. نمیتوان شتر سواری دلا دلا کرد. اگر ادعا میکنیم فدراسیون ها نهادهای مستقلی هستند، نمیتواند رئیس فدراسیون کارمند حقوق بگیر مستخدم رسمی وزارتخانه باشد، چون از جهت اون الزامات کارمندی و استخدامی تبعیتی رو باید داشته باشد در چارچوب نظام اداری که باعث می شود نتواند اون رئیس فدراسیون و فدراسیون مستقل عمل بکنند. از طرف دیگر این فرد به رغم این که در فدراسیون هست، اما داره از بودجه مستقیم پرسنلی وزارتخانه تغذیه می کند. دوست. این هم باز در واقع ایراد به نوعی معاینامه مالی معاملاتی فدراسیون های ورزشی رو میتونه مقداری مخدوش بکنه. پس با همه این ملاحظات من میخوام به این نقطه برسم. اگر وزارت ورزش در یک نگاه همه جانبه بیاید هر دو طرف ماجرا رو درست بکند، این مسیر مسیری است که رو به ثواب و صلاح است. اما اگر نه، ما فقط میخوایم یه گوشه قضیه رو بگیریم، بقیه گوشه ها رو رها بکنیم، قطعا این آغاز یک در واقع جریان فساد دیگر به شکل دیگری در فرایند انتخابات فدراسیون ها تلقی میشه.
درود به شما، خیلی عالی، ممنون از توضیحات کاملتون. آقای مهرانی خواهش میکنم.
بله آقای دکتر، آقای دنیا مالی در مصاحبه‌ای که داشتن گفتن که کارکنان وزارت ورزش جوانان منع قانونی برای شرکت در انتخابات ندارن. با توجه به توضیحاتی که خودتون دادید، وزیر محترمی که دغدغه این رو داره که یک رئیسی آرای خودش رو مهندسی نکند، چگونه دغدغه این رو ندارد که کارمندان وزارت ورزش جوانان در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی شرکت بکنند اما هیچ نوع سوگیری، هیچ نوع جهتگیری و مهندسی اتفاق نیفته، اون هم با حضور سرپرستی که غالباً که نه به صورت تحقیقاً توسط وزیر ورزش جوانان منتصب می شود.
بله جناب آقای بهرانی عزیز، من در همین جا فکر می کنم باید با همین جمله و کلام ساده به وزیر محترم عرض بکنم، به عنوان یک برادر بسیار کوچک ایشون با حالا یک سابقه حقوقی ورزشی، قطعاً رئیس فدراسیون